برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، حالتون چطوره؟ با برنامه روزانه در 16 روز خرداد ما همراه شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا حدود ساعت 10 صبح همراه شما. تهیه کنندگی برنامه امروز رو خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده دارند، صدا بردارمون پرهام پرتو و هماهنگیمون هم خانم فاطمه مختارزاده، نویسندگی رو خانم محدثه کاظمی و من هم انشاءالله همراه شما به اتفاق کارشناسان بخش‌های مختلف. اما راه‌های ارتباطی بین ما و شما در برنامه روزانه رادیو گفتگو، شماره پیامک 30035 و تلفن 2265-2285. موضوعاتی که امروز در برنامه روزانه مطرح میشه: صفر شدن فوتی‌های کرونا در یکی از روزهای خرداد ماه، ویژگی‌های ویروس جدید شیوع یافته در جهان با علائم گوارشی و همچنین بازی‌های رایانه‌ای هست که این بازی‌های رایانه‌ای میتونن مخرب باشن یا تقویت کننده هوش کودکان.
گفتگوی ویژه.
پس از شیوع کرونا که متاسفانه ما تعداد زیادی از هموطنانمون رو هم از دست دادیم، خوشبختانه در 12 خرداد ما شاهد یک اتفاق خوب بودیم، یعنی اینکه تعداد فوتی ها به صفر رسید. اما باید بدونیم که این تعداد فوتی ها به صفر رسیدن در حقیقت دست ما رو باز نمی‌کنه برای عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. می‌خوایم با آقای دکتر سید محسن زهرایی صحبت کنیم، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن، و راهکارهای مناسب رو ازشون بپرسیم. و البته جا داره که به آقای دکتر محسن زهرایی و همه کادر بهداشت و درمان هم تبریک بگیم به خاطر تلاش 2 سال و اندیشون. آقای دکتر زهرایی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. من هم موفقیت بزرگ رو در کنترل بیماری منحوس کرونا که تلفات بسیاری به ایران و سایر کشورها وارد کرد، خدمت همه مردم عزیزمون تبریک میگم.
درود بر شما. 12 خرداد آمار فوتی های ناشی از کرونا در سطح کشور به صفر رسید. اما باید بدونیم واقعا این اتفاق از کجا نشأت میگیره؟ رعایت شیوه نامه ها، تزریق دوزهای مرتب واکسن و یا کارهای دیگه که شما توضیح میفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید، باید توجه بکنیم که اولا بیماری هنوز کامل برطرف نشده، یعنی ما فکر نکنیم که الان چون که صفر شدیم یا موارد مرگ و میرمون مدتیه که تک رقمیه، پس دیگه هیچ مشکلی از کووید نداریم.
بله.
تمام شده و موضوع پروندهش رو ببندیم. اما واقعیت این که خب ما نه تنها ما که در سطح دنیا تلفات بسیار زیادی داده شد، افراد زیادی ناتوان شدن و یه جونشون از دست دادن و هزینه های بسیار فراوان هم به کشورها وارد شده که حالا عواقبش ممکنه تا سالهای طولانی بعد از پایان پاندمی حتی ادامه داشته باشه. اما الان هنوز ما در پایان پاندمی نیستیم، یعنی هیچ کشوری اعلام نکرده که این هم پایان پاندمی رو و تمام شدن فعالیت ها. ما چطور به این نقطه رسیدیم؟ خدا رو شکر به هر حال اقداماتی که در کشورمون انجام شد، واکسیناسیون یکی از مهمترین اقدامات بود.
بله.
نتیجه داد. اگر خاطر عزیزان باشه، خیلی از اوقات گفته میشد که واکسن هایی که بعضی کشورها میزنن حتما خیلی بهتر از واکسن هایی که تو ایران اومده.
بله.
و از این شایعات گاهی قاطع عنوان میشد، در حالی که حتی نه تنها مسئولین محترم کشورمون که مسئولین سازمان جهانی بهداشت عنوان میکردن که بهترین واکسن اولین واکسنیه که در دست رسه.
بله.
و خب الان داریم حاصلش رو هم میبینیم. ما الان در کشور خودمون خوشبختانه با برنامه واکسیناسیونی که اجرا کردیم و سایر اقدامات کنترلی ماسک و کاهش برنامه‌های فاصله گذاری هوشمندی که اجرا شده در کشورمون، الان تقریبا نزدیک به بیش از 3 ماهه که روند کاهشی مبتلایان رو داشتیم.
بله.
بستری هامون خوشبختانه روز به روز کمتر شده، اما خب به هر حال تعدادی بستری داریم. از این بستری های تعدادشون در ICU بستری هن و خب خدای نکرده ممکنه هر آن جونشون از دست بدن. پس ما متاسفانه هنوز تلفات به درستی یک روز دف شدیم، اما خب روز بعد 3 تا شدیم روز بعد و ممکنه که در نوسان باشه و ما امیدواریم با ادامه این سیاست های کنترلی و مشارکت خوب مردم.
بله.
این واقعا به صفر برسیم، یعنی بتونیم مثلا ما یک ماه صفر باشیم،
نه
این که مثلا با یه روز و دو روز شکل وضعیت ها اصلا پایدار نیست و همچنان واقعا نیاز مشارکت مردم داریم.
بله.
واکسیناسیون یکی از مهمترین ابزاراست، ولی میبینیم که هنوز متاسفانه بخشی از افرادی که گروه هدف واکسیناسیون هستن 5 سال به بالا، حتی نوبت اولشون هم اهمال میکنن و مراجعه نکردن.
آقای دکتر زهرایی، افتخار بزرگ برای کشور ما هست. قسمت اعظم این روند کاهشی برمیگرده، همونطور که شما هم فرمودین، به تولید واکسن های داخلی. یعنی این واکسن ها خیلی برای ما مفید بودن و باعث شد که ما تعداد زیادی از افراد رو پوشش بدیم. اما چرا این گروه سنی رو که شما میفرمایید هنوز دوز دوم رو نزدند، جای چرایی داره؟
بله، ببینید واقعیت این استش که یکی از، البته نه فقط در کشور ما، در همه کشورهای اتفاق میتونه بیفته.
بله.
یعنی وقتی که با شما با یک اقدام کنترلی مثل واکسیناسیون میایین با بیماری مقابله میکنین، اون میزان تلفات.
بله.
بیماری رو کاهش میدین، کنترل میکنین، بعد نگرانی انگار فروکش میکنه. وقتی نگرانی فروکش بکنه یه دیگه نزدن فکر میکنن خب دیگه ما که حالا نزدیم و بیماری هم که فروکش کرد و دیگه
خطری ما رو تهدید نمیکنه.
اصلا، در حالی که واقعیت این استش که خب همه آمارها نشون میده که اونهایی که واکسن زده بودن.
بله.
میزان ابتلا و تلفاتشون بیش از 10 برابر کمتر از اونهایی بود که نزده بودن.
همینطوره.
در نتیجه بس عقل سلیم همچنان حکم میکنه که ما از این فرصت استفاده بکنیم و خودمون رو واکسینه بکنیم. در مورد این که آیا موج بعدی از بیماری میاد یا نمیاد، ابهام وجود داره. واقعا سوال هست، این بیماری در طی این 2 سال خورده ای گذشته چند بار موج جدیدی با سویه های جدید ایجاد کرده.
بله.
پس ما واقعا هیچ کشوری نمیتونه بگه که تمام شد.
بله.
موضوع، و ما مجبوریم که همچنان این سیاست رو ادامه بدیم، رعایت بکنیم. واکسن زدن یکی از مهمترین اقداماته که اونهایی که نوبت اول رو نزدن همچنان تاکید میکنیم مراجعه کنن، نوبت دومی هایی که با تاخیر مواجه کردن نوبت دومشون رو حتما تاکید میکنیم، نوبت سوم رو که باز جمعیت زیادی هنوز نیومدن نوبت سومشون رو بزنن، باز تاکیدمون بر گروه اینه که این افراد واکسنشون رو بزنن.
بله.
که خدای نکرده اگر در ماهای آینده اتفاق بعدی بیفته، دوباره با یه موج جدیدی بخواد کشور مواجه بشه، ما
باید در معرض خطر نباشیم.
بله.
درسته.
بله.
آقای دکتر زهرایی، زمانمون خیلی کمه، 2 تا سوال خیلی مهم دارم. یکی این که الان ما در مرحله کنترلی کرونا هستیم یا تو مرحله پسا کرونا؟
قطعا تو مرحله
کنترلی هستیم. خب حالا تو مرحله کنترلی قطعا تزریق دوز بوستر میتونه بسیار مهم و تاثیرگذار باشه. اونهایی که 3 دوز واکسن رو زدن، خیلی از افراد هم 3 دوز رو زدن طبق قاعده‌ای که پزشکان و مراکز بهداشتی تعیین کرده بودن، این کار رو انجام دادن. آیا نیاز به تزریق دوز دیگری به عنوان یادآور وجود داره یا خیر؟
بررسی ها نشون داده که به تدریج ممکنه سطح ایمنی محافظت افراد پایین بیاد.
بله.
از دریافت واکسن. به همین خاطر اصلا نوبت سوم رو، اونهایی که 2 نوبت هم زدن، توصیه میشه حتما نوبت سوم رو بعد از 3 ماه از نوبت قبلشون بگیرن. اما برای اینکه باز ممکنه که بعد از 3 نوبت هم یه افتی داشته باشیم، گروه های آسیب پذیر رو توصیه کردیم که نوبت 4 رو هم بعد از 4 ماه از نوبت سومشون بیان و یه دوز دیگه بگیرن.
اگه بیشتر از فاصله 4 ماه بشه آقای دکتر اثرش کمتر خواهد بود یا اینکه نه؟
ببینید به فاصله حداقل 4 ماه بعد از نوبت
و حد اکثر
دیگه حد اکثر ندارید.
یعنی الان
ببینید شما مثلا نوبت سوم کسی نیومده باشه بگیره، ما هنوز میگیم خب بیا بگیر.
بیا در واقع
سیستمی تحریک میشه.
بله.
هر زمان که جلوی ضرر رو بگیریم در واقع منفعت هست.
بسیار خوب.
برای همین توصیه میکنیم گروه هایی که مثلا الان بالای سن 70 سال، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارن، اینها مراجعه بکنن و نوبت چهارمشون رو هم اگر 4 ماه از نوبت سوم گذشته دریافت کنن.
آقای محمدی از یاسوج با پیش شماره 917 برامون نوشتن که آیا ما میتونیم روزی رو به عنوان جشن پایان کرونا اعلام کنیم؟ اینم سوال جالبیه. این رو هم جواب بدین آقای دکتر زهرایی.
بله ببینید قطعا به امیدواریم که به همچین روزی هرچه سریعتر برسیم، اما این روز عملا یک روز جهانی خواهد بود، چون که وقتی بیماری در یک کشوری وجود داشته باشه خطر ورود مجدد به سایر کشورها هست.
بسیار خوب، پس انشاءالله ما سعی میکنیم که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و عدم عادی انگاری به اون روز زودتر نزدیک بشیم. این انشاءالله. عادی انگاری هم یه آسیب جدی آقای دکتر زهرایی.
همینطوره، عرض کردم وقتی که بیماری به خصوص بروکش میکنه، شما الان برگردین به 2 سال قبل، زمان که نگذشته همه ما تو حافظمون هست.
بله.
واقعا چه نگرانی ایجاد میشد تو جامعه از موج کرونا و اینها، اما الان انگار که یه مقداری انگار برمون عادی شده، فکر میکنیم خب حالا کرونا است دیگه، حالا
و همین عادی انگاری بهمون آسیب میزنه.
بله و این میتونه لطمه زننده باشه.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر سید محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن. روز بخیر.
متشکرم.
خداحافظ.
من مهناز کیهان هستم. قصد دارم در این بخش شما را با یکی دیگر از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت یا همان مراکز بهداشتی سطح شهرها و روستاها آشنا کنم. واحد بهداشت محیط یکی از واحدهای فعال و پرکار مراکز بهداشتی است. از جمله فعالیت‌های این واحد می‌توان به نظارت بر بهداشت مواد غذایی اشاره کرد که شامل ارزیابی تقلبات مواد غذایی، نظارت بر استفاده از مواد غذایی سالم که دارای پروانه بهداشتی هستند، ارزیابی شرایط بهداشتی در محل فروش مواد غذایی، نظارت بر عدم استفاده از محصولات خارجی یا فله‌ای که بدون نشان استاندارد و سیب سلامتند و همینطور ارزیابی افزودنی‌های مجاز که در تولید برخی از محصولات به کار برده می‌شوند. با مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی می‌توانید با شماره گیری 190 شکایات خود را در سامانه رسیدگی به درخواست‌های مردمی وزارت بهداشت ثبت نمایید تا بازرسان بهداشت محیط در اسرع وقت به مورد اعلام شده رسیدگی کنند.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع،
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی، علم و زندگی.
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
ببخشید رادیو گفتگو.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما میپرسید پاسخ دهم.
من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم آیا خوردن داروهای یک شکل با شکل هندسی یکسان با همدیگه تداخل دارن؟
داروها را ممکن است به اشکال مختلف دارویی تهیه نمود. اغلب اثر بخشی یک دارو بستگی به شکل دارو و طرز مصرف آن دارد. پس از بررسی اثرات داروی یک دارو، آن را به بهترین شکل ممکن کارخانجات ها تهیه و عرضه می کنند. تا علاوه بر آزادی پزشک در انتخاب راه تجویز بر اساس شرایط بیمار، مورد قبول بیماران نیز قرار بگیرد. پاسخ به سوال شما را بشنویم از خانم دکتر مطهر سالاروند، داروساز.
در مورد نخوردن داروها احتمالاً منظور قرص‌هایی با شکل هندسی یکسان، خب این یک مسئله عامیانه و نادرسته، چون به طور معمول از زمانی که قرص وارد دهان میشه و با بزاق تماس پیدا میکنه شروع به حل شدن و باز شدن میکنه، شکل اولیه خودش رو از دست میده و در نهایت همه قرص‌ها باید وقتی به محل جذبشون میرسن به صورت ذرات ریز و قابل جذب تبدیل بشن و شکل هندسی مختلف به جز تفاوت ظاهری و تسهیل در بلع اثر خاصی نداره.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق سامان پیامکی 30010-35 و شماره شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
گفتگوی ویژه.
تازه داشتیم یه نفس راحت از فروکش کردن ویروس کرونا میکشیدیم و منتظر بودیم که جشن پایان کرونا گرفته بشه که ایداد بیداد. یه باره یه ویروس جدید دیگه با علائم گوارشی در کشور مشاهده شد. در مورد ویژگی های ویروس جدید با علائم گوارشی هم بگیم که این ویروس تا حدودی خطرناکه و البته با رعایت موارد بهداشتی میتونیم از ابتلا به اون پیشگیری کنیم. توضیحات بیشتر رو اجازه بدین که از زبان رئیس جامعه پزشکان داخلی ایران آقای دکتر ایرج خسرونیا بشنویم. آقای دکتر ارادت سلام، صبح بخیر.
منم خدمت شما و کلیه شنوندگان تو عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. خب آقای دکتر، تب و دلدرد و اسهال آبکی و استفراغ اگر دوچارش بشیم قطعا از این ویروس جدیدا گرفتیم، ویروس های گوارشی یا خیر؟
خب ممکنه که بیماری های دیگر هم باشه، ولی الان اکثریت با این ویروس جدید هست که اکثر افراد مبتلا میشن به اسهال، استفراغ، دلدرد، تب شدید، درد بدن و بی‌اشتهایی و ضعف عمومی و با این حالت میان. اگر که جوان باشن خب یا بیماری دیگری نداشته باشن بعد از 24 تا 48 ساعت خودش خوب میشه.
بله.
اما اگر که سنشون بالا باشه، بیماری های دیگری داشته باشن مثل مرض قند، دیابت یا اورمی یا نراسه قلب، ممکن است که با مشکلاتی روبرو بشن که
آقای دکتر خسرونیا، این ویروس بیشتر بچه‌ها رو درگیر می‌کنه یا اینکه نه فرقی نمی‌کنه؟
اکثر افراد درگیر میشن، ولی افراد ضعیف رو بیشتر اذیت
می‌کنه. اگر که ما رعایت موارد بهداشتی رو مد نظر قرار بدیم، از ابتلا به این ویروس در امان خواهیم بود؟
90 درصد، یعنی اگر ما دستمون رو بشوریم غذای آلوده نخوریم، آب آلوده نخوریم، چای آلوده غذا نخوریم،
بله
گرفتار نشیم. ولی گاهی اوقات متاسفانه با تمام رعایت این اصول باز به این بیماری گرفتار میشیم. باید سعی کرد که از خوردن مواد غذایی آلوده، دست آلوده اینا خودداری کنیم، رعایت اصول بهداشت بکنیم و تب انشالله گرفتار نشیم.
پس این از طریق خوردن منتقل میشه، به صورت تنفسی نیست که در هوا باشه.
خوردن و دست آلوده.
حضور در اجتماعات هم میتونه برای جلوگیری از منتشر شدن ویروس مؤثر باشه آقای دکتر؟
آره، بعد وقتی که ما داریم صحبت میکنیم به کنشهاتی از دهانمون میاد بیرون، یا مثلا توالت عمومی میریم، دستشویی عمومی میریم، دستمون آلوده است، یا دستمون میخوره به شیر آب، دستگیری در، همه اینا راه های آلوده است. ببینید وقتی وارد یک توالت عمومی میشید، شما از دیگه باید باشه دستتون رو میزنید به دستگیره در شیر آب با هم میکنید، دستتون آلوده است، میره رایتی اصول بهتر چه بکنید و دستمون رو بشوری با صابون خیلی بهتر خواهد شد. بنابراین سعی کنید که اگر که از جای عمومی استفاده میکنید رایت اصول بهتر چه بکنید.
داروی خاصی هم داره آقای دکتر خسرونیا؟
متاسفانه داروی خاصی نداره، ولی یه مقدار زیادی آب از دست میدیم به علت اسهال و استفراغ.
بله،
باید اگر بدنمون ضعیف است خب مایعات لازم رو به بدن برسونیم که کم بود آب پیدا نکنیم.
حالا با شایع شده بود که مصرف آنتی بیوتیک ها میتونه به رفع این مشکل کمک کنه، این رو هم توضیح میفرمایید؟
والا هنوز تایید نشده آنتی بیوتیک موثر باشه، چون ویروس عامله.
بله، بیماری ویروسیه.
ویروس آنتی بیوتیک روش اثر نداره، منتها ممکنه که در اثر ضعف عمومی بعضی میکروب هم روی بدن آدم اثر کنه و نفوذ پذیری بیشتر بشه، سوء استفاده کنه از ضعف عمومی و غلبه کنه بر انسان، اون موقع هست آنتی بیوتیک داده بشه، ولی واسه خود ویروس زیاد آنتی بیوتیک مؤثر نیست.
بسیار خوب، نکته دیگری باقی مونده آقای دکتر خسرونیا بفرمایید.
ان شاء الله همه مردم با رعایت اصول بهداشت حتما رعایت کنن، هیچ بیماری نگیرن. الان هنوز کرونا هم مطمئن باشید که ریشه‌گیری کامل نشده.
بله،
تک بیمار دیده میشه، رعایت اصول بهداشت بکنیم، این تا بیماری رو نگیریم.
اتفاقا قبل از گفتگو با شما داشتیم با آقای دکتر زهرایی صحبت میکردیم، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن. آقای دکتر زهرایی هم همین تأکید رو داشتن که کرونا تمام نشده و با رعایت شیوه نامه ها مانع از این بشیم که به موج های دیگه وارد بشیم.
بله
آقای دکتر، زدن ماسک هم
بفرمایید، خطر وجود داره
که
ویروس کرونا با ویروس که الان آبله
میمونی بله
دست به دست هم بدن، یک ویروس جدیدی رو با وجود بیارن، برای رعایت اصول بهتر چه بکنیم به هیچ کدوم از این بیماری گرفتار نشیم
انشاءالله. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان داخلی ایران. روز بخیر.
خیلی ممنون.
خداحافظ.
بازار روز. من بهار رضایی با یک بازار روز دیگه در خدمت شما هستم. امروز میخوایم بدونیم که چه نوع حروف چاپی برای تبلیغاتمون مناسبه. شکل حروف چاپی که استفاده میکنیم میتونه نوشته تبلیغاتی ما رو تقویت کنه و یا حتی مفهوم متضاد بهش بده. در واقع شکل حروف چینی پیام‌های پنهانی مختلفی رو به مخاطب انتقال میده. بنابراین قلمی که برای نوشتتون انتخاب میکنید باید با پیام تبلیغاتیتون هماهنگی داشته باشه. مثلا حروف درشت بیان کننده ی قدرتند. حروفی که به سمت راست کج هستند پویا تلقی میشن و اونهایی که به سمت چپ خم میشن بازدارنده محسوب میشن. حروف باریک هم نشانه ای از تمایز و تازگی دارند. خانه‌ای کاراکترها هم به عوامل مختلفی بستگی داره، مثل 1. سادگی کاراکترها. 2. جهت کاراکترها. کاراکترهای شما در اغلب موارد باید به شکل افقی در کنار همدیگه قرار بگیرند. در واقع خوانندگان معمولاً کاراکترهایی رو که به شکل‌های مورب و منحنی هستند رو دوست ندارند. 3. اندازه ی حروف. حروف زیاد بزرگ باعث غیر عادی به نظر رسیدن و حروف زیاد کوچیک هم باعث دشواری در خوندن میشه. چهارمین و آخرین مورد، رنگ حروف. متخصصان تبلیغاتی تاکید میکنند که از کاراکترهای تیره بر روی صفحه روشن استفاده کنید، مثل حروف سیاه روی صفحه سفید، سبز روی سفید و یا قرمز روی زرد. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشید. تا یه بازار روز دیگه، روزتون خوش، دلتون شاد.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
معرفی کتاب. سیما باقری متین هستم و امروز میخوام کتاب پاسخهای کوتاه به پرسشهای اساسی استیون هاوکینگ رو بهتون معرفی کنم. پاسخهای کوتاه به پرسشهای اساسی آخرین کتاب استیون هاوکینگه که در اکتبر سال 2018 و چند ماه پس از درگذشت این فیزیکدان مشهور انگلیسی منتشر شد. هاوکینگ در کتاب پاسخهای کوتاه به پرسشهای اساسی تعدادی از اسرار بزرگ جهان رو نشانه رفته و تلاش کرده از زبان علم به اونها پاسخ بده. او در این کتاب سعی میکنه نقش علم رو پررنگ کنه که در مواجهه با مشکلات زیست روی زمین و پرسش‌های بشر چگونه پاسخگوه. هدف هاوکینگ برجسته کردن این باوره که اگر پاسخ نهایی برای معمای جهان وجود داشته باشه، تنها علمه که میتونه اونو پیدا کنه.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای معاصر در خدمت شما هستم. امروز میخواییم راجع به رشد گیاه در خاک ماه صحبت بکنیم. دانشمندان برای اولین بار بذرهای یک گیاه رو در خاک ماه رشد دادند. محققان بذرهای یک علف هرز کوچک گلدار به نام آرابیدوپسیس تالیانا رو در 12 ظرف کوچک به اندازه انگشتانه کاشتند که هر کدام حاوی 1 گرم خاک ماه بودند و اونها رو با محلول غذایی مرطوب کردند. برای رشد این گیاهان، محققان از نمونه‌های جمع‌آوری شده در مأموریت‌های آپولو 11، 12 و 17 استفاده کردند. دستاوردی که نویدبخش استفاده از خاک ماه برای رشد گیاهان در سیارات دیگر هست. تحقیقات نشون میده رشد گیاهانی که در خاک ماه پرورش یافتن کنتر بوده و بسیاری از اونها نشونه های از استرس داشتن که نشون دهنده انواع ژنی هست که دانشمندان آنها را در گیاهانی که در معرض نمک، فلزات و گونه های فعال اکسیژن قرار دارند مشاهده کردند. این پژوهش نقطه عطفی در تلاش برای ایجاد پایگاهی در ماه و انجام مأموریت‌ها در اعماق فضاست و بینش مفید رو در مورد آرایش و قابلیت استفاده از خاک دیگر سیارات برای رشد گیاهان ارائه می‌دهد.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان چوبشور
میگم کاهو جون.
کاهو
اینقدر نمک تو غذات نریز.
راست میگه.
ای بابا نکنه اینم اسراف در مصرف انرژیه.
بله که هست، معلومه که هست، اصلا مشخصه.
جان شما
اول اون چراغای بالا سرتو خاموش کن، بعد
پسره پر مصرف نمک خور.
ای بابا اول این که من بسیار نمکی هستم، بعدشم بفرمایید اینم از چراغا.